صبحانه با خبر.
اگه ساعت شما هم 7 رو نشون میده، اگه آفتاب سر زده، صبح یک شنبه شده، وقت دوندگی و کارهای اداری و بانکی رسیده، ما شما رو همراهی میکنیم از رادیو فردا با همین برنامه، یعنی صبحانه با خبر. سلام میکنیم به شما در ایران که روزتون رو شروع میکنین با ده ها برنامه و شادم کلن بی برنامه. صبحانه رو خوردین یا میل و وقتش نیست، حالا حوصله که شروع روز رو ندارین یا همینطوری به شدت پر انرژی اصلا بیدار شدین. صبحتون بخیر. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. ده ها خبر و گزارش و گفتگو توی این برنامه 90 دقیقی زنده براتون پخش میکنیم. برای شما که توی راهید، راهی که به کار ختم میشه یا خونه. آزاده اسدی هستم و صبح یک شنبه 24 مهر ماه شما رو توی این یک ساعت و نیم همراهی میکنم بین برنامه هایی که همکارانم تهیه کردن. بین گزارش‌های درباره درخواست عربستان برای مطرح شدن توطئه ترور سفیرش در شورای امنیت، جهانی شدن جنبش وال استریت آمریکا، نامه فعالان مدنی و سیاسی به محمد خاتمی، تایید حکم 6 سال زندان یک فیلمساز ایرانی و چندین گزارش و گفتگوی سیاسی و اجتماعی و ورزشی دیگه. فقط کافیه با ما بمونید تا بعد از اخبار براتون بگم که چه برنامه‌هایی رو امروز برای شما تدارک دیدیم در روز یک شنبه صبح. و طبق روال همیشه برنامه صبحانه با خبر رو با خبر شروع میکنیم، با خلاصه ترین و کوتاه ترین راهی که میتونید به روز بشید در مورد تازه ترین های ایران و جهان. با شاهین بشیری. صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر. عربستان سعودی به طور رسمی از بان کی مون دبیرکلی سازمان ملل متحد درخواست کرده است تا شورای امنیت آن سازمان را در جریان آنچه توطئه نفرت بار برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن نامید قرار دهد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر کرد، اتهام‌های آمریکا در مورد دخالت ایران در ماجرای توطئه ترور سفیر عربستان سعودی را فاقد منطق حقوقی خواند. در بیانیه وزارت خارجه ایران ضمن رد هر گونه ارتباط بین نهادهای دولت جمهوری اسلامی با متهم بازداشت شده، گفته شده است که آمریکا علی‌رغم درخواست صریح ایران تاکنون هیچ اطلاعات فردی از متهم یا متهمان را برای اعلام نظر و درخواست همکاری مشترک در اختیار جمهوری اسلامی نگذاشته است. آیت الله خامنه‌ای در واکنشی مستقیم به اتهام آمریکا که نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را به دست داشتن در توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم کرده، این اتهام را مهمل خواند. آقای خامنه‌ای در ادامه سفرش به استان کرمانشاه در گیلان غرب گفت که این اتهام که به چند ایرانی زده شده بی‌معناست. او افزود که جمهوری اسلامی در برابر دشمنان می‌ایستد و عقب نشینی نمی‌کند. عربستان سعودی نسبت به هر گونه آشوب در جریان مراسم حج امسال هشدار داد. مقام‌های عربستان سعودی تأکید کردند که دستگاه‌های امنیتی این کشور با هر گونه اقدامی که به گفته آنها بر آسایش حجاج تأثیر بگذارد مقابله خواهند کرد. مراسم حج امسال نخستین مراسم حج از زمان آغاز اعتراض‌ها در کشورهای عربی است که به بهار عرب شهرت یافت. مشروح این خبر طی گزارشی در همین بخش خبری به آگاهیتان می‌رسد. ده‌ها هزار نفر در ده‌ها کشور جهان روز شنبه در پشتیبانی از جنبش آمریکایی وال استریت را اشغال کنید راهپیمایی کردند. این تظاهرات از جمله در بسیاری از کشورهای اروپایی، ژاپن، هنگ کنگ، اسرائیل، فیلیپین، آفریقای جنوبی، نیوزیلند، استرالیا و کانادا برگزار شد. و آخرین خبر این که وزیران خارجه کشورهای عربی امروز یک شنبه در قاهره گرد هم می آیند تا درباره ناآرامی‌های سیاسی در سوریه به تبادل نظر بپردازند. پیش از این کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از اتحادیه عرب خواسته بودند در مورد بحران انسانی در سوریه و بررسی راه‌های توقف خونریزی در این کشور نشستی فوری برگزار کنند.
ما باز هم خبر داریم. حدود 25 دقیقه دیگه تو نیمه دوم صبحانه با خبر و شاهین بشیری برمیگرده. در ادامه انتشار گزارش حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر مخصوص این کار در مورد ایران گفت ایران در کنار مسائل حقوق بشر حتی قانون اساسی خودش رو هم نقض میکنه.
اولین گزارش سازمان ملل در سالهای جاری هست که با مصاحبه و دریافت اطلاعات دقیق از سوی شاهدین عینی تنظیم شده.
اولین واکنش مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به اتهام توطئه ایران برای ترور سفیر عربستان در آمریکا. چرا واکنش مستقیم بعد از گذشته چندین روز؟
آقای خامنه‌ای باید احساس خطر کرده باشند که پاسخ مستقیم به این موضوع دادند.
نامه 143 فعال سیاسی و مدنی به محمد خاتمی رئیس جمهور قبلی ایران درباره انتخابات در پیش رو با تاکید بر اینکه حداقل شرایط انتخابات آزاد هم وجود نداره.
خواستند آقای خاتمی هشدار بدن که نباید اجازه داد که بار دیگر اصلاح طلبان تبدیل به هیزم تنور انتخابات بشن.
اینا فقط بخش هایی هست که اگه فرصت باشه مفصلتر بیشتر در ادامه میشنوید توی همین برنامه. بنابراین اگه همراهمون بمونید بیشتر میشنوید از رادیو فردا در صبحانه با خبر. ساعت 7:07 در ایران هست و میریم به عربستان سعودی، جایی که بیشتر اسمش برای ایرانی ها با مراسم حج گره خورده بود، اما چند روزیه که محل بحث و جدلی شده بین ایران و آمریکا. ماجرای مربوط به طرح ترور سفیر عربستان توسط ایران توی واشنگتن هنوز ادامه داره. در طول هفته‌ای که گذشت میشه گفت کمتر زمانی بوده که این ماجرا توی رسانه‌های آمریکایی منعکس نشه، موضوعی که ایران دست داشتن در اون رو تکذیب می‌کنه و البته آمریکا تاکید می‌کنه این نقشه ایران بوده که خونسا شده. حالا نمایندگی دائم عربستان توی سازمان ملل متحد بیانیه‌ای صادر کرده که این کشور به طور رسمی از دبیرکل سازمان ملل می‌خواد شورای امنیت رو در جریان توطئه شنیع سفیر عربستان در ایالات متحده آمریکا بگذاره. اگر با حسن جعفری همراه بشید در این مورد بیشتر دستگیرتون میشه.
خبر خونسا شدن طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن را وزیر دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد. در این 5 روزی که از انتشار این خبر می‌گذرد، بیشتر واکنش‌ها از طرف مقام‌های آمریکایی ابراز شده است. اما دیروز نوبت دو طرف اصلی ماجرا یعنی عربستان و ایران بود که به میدان بیایند و اقداماتی رسمی را در پیش بگیرند. عربستان سعودی رسما از بانگیمون دبیرکل سازمان ملل خواست این پرونده به شورای امنیت برود و وزارت خارجه ایران هم در بیانیه رسمی ضمن تکذیب اتهام‌های آمریکا آن را فاقد منطق حقوقی خواند. از نیویورک شروع کنیم. نمایندگی دائم عربستان سعودی در سازمان ملل روز شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که این کشور به طور رسمی از دبیرکل سازمان ملل خواسته است شورای امنیت در جریان ماجرای قرار گیرد که این اطلاعیه آن را توطئه شنیع علیه سفیر عربستان در ایالات متحده آمریکا خوانده. البته در اطلاعیه نمایندگی عربستان در سازمان ملل خطاب به بانگیمون اشاره مستقیم به نام ایران نشده، اما نوشته است همه کسانی که در این اقدام شنیع دست داشتند باید محاکمه شوند. اما در شرایط پیش آمده فعلی و حالا چه روی خواهد داد؟ امیر طاهری تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
حالا آقای بانکیمون بایستی تصمیم بگیره که آیا این مسئله رو به شورای امنیت ارجاع بده یا نه. به احتمال قوی این کار رو خواهد کرد، برای اینکه بدون تردید عربستان سعودی قبلا با آقای بانکیمون صحبت کرده و با آقای بانکیمون لااقل تلویحا وعده داده که این مسئله به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد. در صورتی که چنین اطمینانی از آقای بانکیمون داده نمی‌شد، بدون تردید عربستان سعودی نمی اومد این مطلب رو آشکارا اعلام بکنه و حتی نامه‌ای بنویسه به آقای بانکیمون. بنابراین مذاکرات دیپلماتیک در این زمینه قبلا انجام شده و این مسئله در شورای امنیت مطرح خواهد شد.
اما اگر فرض بر مطرح شدن حتمی این پرونده در شورای امنیت باشد، چه عواقب صریحی در انتظار ایران است؟ امیر طاهری.
سه تا عاقبت سریع خواهد داشت. عاقبت اول این است که در حال حاضر میدونید جمهوری اسلامی ادعا میکنه که تمام این مسئله ساختگی است از طرف ایالات متحده، ولی اگر بره به شورای امنیت و شورای امنیت این مسئله رو تأکید بکنه، اون موقع جمهوری اسلامی در واقع با تمام سازمان ملل روبرو خواهد بود و دیگه جمهوری اسلامی نخواهد تونست که از یک توطئه آمریکایی، شیطان بزرگ و غیره صحبت بکنه. عاقبت دوم این هست که شورای امنیت بدون تردید تصمیم خواهد گرفت که در این زمینه تحقیق بکنه، ببینه که اصل قضیه چی بوده، ماجرا چی بوده. این هم به نوبه خودش باعث خواهد شد که نورافکن برای مدت بیشتری روی جمهوری اسلامی باقی بمونه. عاقبت سوم اگر ثابت بشه که جمهوری اسلامی واقعا در این زمینه مقصر بوده، بدون تردید شورای امنیت تصمیماتی خواهد گرفت برای مجازات مسببان این توطئه.
اما جمهوری اسلامی ایران در سالیان اخیر نشان داده است برای گریز از تحریم‌ها یا مجازات‌های بین المللی راه‌های مؤثر را می‌داند، از جمله کمک گرفتن از دو عضو شورای امنیت که حق وتو دارند، یعنی چین و روسیه. آیا این بار نیز، البته با در نظر گرفتن همه مفروضات، چین یا روسیه به کمک ایران خواهند آمد؟ امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.
این مسئله خاصی است. اگر مثلا مسئله هسته‌ای ایران بود یا مسائل دیگه بود، میشد یا چین یا روسیه از وتوی خودشون استفاده کنند به نفع جمهوری اسلامی، ولی این مسئله تروریسمه و چون هم روسیه و هم چین به نوبه خودشون قربانی تروریست بودند، برای این دو کشور دشوار خواهد بود که در یک مسئله تروریستی بیان بگن که بله جمهوری اسلامی حق داره که از حربه تروریسم استفاده بکنه علیه مخالفان واقعی یا فرضی خودش.
از سوی دیگر سایه اتهام‌های این چند روزه رفته رفته بر موضوعاتی دیگر هم گسترش می‌یابد، از جمله بر موضوع حج. مقام های عربستان سعودی روز شنبه نسبت به هر گونه آشوب در جریان مراسم حج امسال هشدار دادند و تأکید کردند که دستگاه های امنیتی این کشور با هر اقدامی که به گفته آنها بر آسایش حجاج تأثیر بگذارد مقابله خواهند کرد. البته این خبر تنها یک بعدش به ماجرای طرح ترور در واشنگتن مربوط می شود. بعد دیگری هم دارد و آن این است که مراسم حج امسال نخستین مراسم حج از زمان آغاز اعتراض‌ها در کشورهای عربی است که به بهار عرب مشهور شده است. به هر روی چند روز پیش سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان گفته بود کشورش در قبال توطئه کشف شده در واشنگتن پاسخی حساب شده خواهد داد. شاید مطرح شدن این پرونده در شورای امنیت و همچنین موضوع حج گام‌های اول این پاسخ حساب شده باشد.
این صدای رادیو فرداست.
آمریکا اونطوری که حسن جعفری الان داشت میگفت الان فقط با یک موضوع جهانی، یعنی همین طرح موسوم به توطئه ترور دست به گریبان نیستش. موضوع بحران بعدی توی آمریکا جنبش اعتراضی علیه شرایط اقتصادی این کشور هست. شعار وال استریت رو اشغال کنین حالا از آمریکا به معروف‌ترین خیابون‌های اروپا و آسیا رسیده. حالا معترضان فقط توی نیویورک یک خیابون رو در دست نگرفتن، خیابونی که نبض اقتصادی و بورس جهانی در اون میتپه. دیروز که 15 اکتبر بود، هزاران نفر از معترضان به نظام سرمایه‌داری و بانکداری توی مهمترین شهرهای دنیا توی خیابون‌های بسیار مهم روم، فرانکفورت، توکیو، هنگ کنگ، سیدنی و حتی پراگ تظاهرات خودشون رو برگزار کردن. اسم این روز و اعتراضات خیابونی رو هم گذاشتن 15 اکتبر و معترضان گفتن که میخوان به اعتراض خودشون علیه بانکدارها و نظام سرمایه‌داری همچنان ادامه بدن. نوشین سید حسینی درباره این اعتراضات و هماهنگیش در سرتاسر دنیا توضیح میده.
روز شنبه روم در آتش خشم معترضان به سیاست‌های مالی دولت این کشور می‌سوخت. معترضانی که در حرکتی هماهنگ با صدها هزار تظاهرکننده دیگر در سرتاسر جهان به جنبش وال استریت را اشغال کنید پیوستند. تظاهرکنندگان که بخش اعظم اعتراضاتشان به سیاست‌های ریاضتی و پرداخت مالیات‌های زیاد و گسترش بیکاری بود، با پلیس درگیر شدند و خیابان‌های پایتخت ایتالیا را با شعارها و پرتاب مواد آتشزا پر کردند. روم ولی تنها نبود. روز شنبه در مهمترین شهرها و پایتخت‌های آمریکا، اروپا، آسیا و استرالیا این اعتراض‌ها جریان داشت. اعتراضی که حدود یک ماه پیش برای اظهار نارضایتی خود از سیاست‌های اقتصادی در آمریکا در نزدیکی خیابان وال استریت در نیویورک شروع شد، حالا جهانی شده است. ولی ماهیت این جنبش فراگیر چیست؟ گودرز اقتداری، کارشناس امور اقتصادی، منشأ آن را مخلوطی از انگیزه‌های سیاسی احزاب رقیب دولت در آمریکا و سیاست‌های اقتصادی سختگیرانه در کشورهای مختلف دنیا می‌داند.
جنبه سیاسی اقتصادی دو طرف داره در واقع به نظر من. این در واقع در کشورهای اروپایی الان مدت‌ها هست که به خاطر این سیاست‌های سفت کردن کمربندهای اقتصادی در خیلی از کشورها، در یونان، در اسپانیا، در پرتغال، در ایتالیا این حرکت شروع شده بوده. در مورد آمریکا به ویژه اون جناح در واقع چپ مایل هستن که آقای اوباما رو از اون راست‌روی‌هایی که داشته در سه سال گذشته بکشونن به جایی که قبل از انتخابات ریاست جمهوری بود.
این جنبش که با شمار اندکی از معترضان در شهر نیویورک شروع شد، رفته رفته حامیان بیشتری پیدا کرده است. ولی آینده این حرکت را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ به باور گودرز اقتداری این جنبش حامل انرژی نهفته است که گرچه سرانجام مشخصی نخواهد داشت، ولی چه بسا برخی سیاستمداران بخواهند و بتوانند از آن در راستای سیاست‌های حزبی خود بهره بگیرند.
من به طور قطع میتونم بگم که این جنبش از درون خودش به نتیجه خیلی شایسته‌ای نخواهد رسید، ولی در این حال این پتانسیل رو ایجاد میکنه اینکه اگر کسانی در حزب دموکرات آمریکا هستند یا در جناح لیبرال در کشورهای دیگه اروپایی که بخوان از این انرژی مردمی استفاده بکنن و اهداف یا گول‌ها و هدف‌های خودشون رو بیشتر پیش ببرن در جامعه، این امکان رو دارن که از این انرژی که ایجاد شده استفاده بکنن.
سیاستمداران ایران به ویژه آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به دنبال بروز اعتراضات موسوم به وال استریت را اشغال کنید در آمریکا و اروپا، همواره از آن به عنوان یکی از پیامدهای بیداری اسلامی نام برده و آن را نشانه‌ای از بن‌بست کامل نظام سرمایه‌داری توصیف کرده است. گودرز اقتداری، کارشناس امور اقتصادی، با این برداشت آیت الله خامنه‌ای موافق نیست و این اعتراضات را صرفاً حرکتی سیاسی اقتصادی می‌داند و نظام سرمایه‌داری را قوی‌تر از آن می‌داند که با این اعتراضات سست شود.
من فکر نمی‌کنم که نظام سرمایه‌داری رو با این شکل میشه سرنگون کرد، بخاطر اینکه خیلی خیلی قوی‌تر از این چیزاست که آقای خامنه‌ای یا بعضی از افراد دیگه ممکنه فکرش رو کنن. مطلقاً چنین امکانی وجود نداره که این حرکت بتونه نظام سرمایه‌داری رو به هم بزنه. نظام سرمایه‌داری داره برای خودش پول می‌سازه، اگر چه در نه در آمریکا یا در کشورهای غربی، بلکه اون سرمایه‌دار رو داره در جای خودش انباشته می‌کنه، در چین و هند و ویتنام و سایر کشورهای آسیای شرقی.
معترضان جنبش وال استریت رو اشغال کنید همچنان سرگرم سازماندهی حرکت‌ها و تظاهرات بیشتر در آمریکا و سراسر جهان هستند و همچنان برخواست‌های خود مبنی بر تغییر سیاست‌های مالی دولت‌هایشان پافشاری می‌کنند.
درباره سراسری شدن اعتراضات ضد نظام سرمایه‌داری در جهان شنیدید. نوشین سید حسینی گزارش می‌داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و قبل از اینکه توی صبحانه با خبر حسابی خسته بشید که سر صبح دارین درباره جنگ و تظاهرات و مشکلات اقتصادی دنیا میشنوین، شما رو مهمون میکنیم به شنیدن یک ترانه زیبا. سهیل نفیسی رو حتما میشناسید، خواننده و ترانه سرای جوانی که گیتارش بسیار معروفه و ترانه هاش هم بر اساس شعرهای نیما، احمد شاملو و بقیه بزرگان شعر سپید هست. از سهیل نفیسی دگر میلاد رو بشنویم.
پشت پرچین هراس چشم ساری زلال که زبان چشمه ایمان جاریست، در کنار چشمه باغ زیتون در آستانه صبح، عطر مریم ها را در مسیحایی انفاس سپید میریزد، تا تن مرد زنو برخیزد، نخها سبز و بلند خوشه هاشان پربار، حاجتی نیست به سنگ سر به تعظیم تو دارند انگار، در کنار چشم باغ زیتون در آستانه صبح قطر مریم ها را در مسیحایی انفاس سپید می‌ریزد تا تن مرد زنو برخیزد نخل ها سبز و بلند خوشه هاشان پربار حاجتی نیست به سنگ سر به تعظیم تو دارند انگار پشت پرچین هراس چشم ساری زلال.
سهیل نفیسی انقدر گرم و لطیف این ترانه رو اجرا میکنه که آدم دلش نمیخواد اصلا تموم بشه این ترانه. اسمش بود دگر میلاد و از مجموعه و آلبوم ری را براتون انتخاب کرده بودیم. درباره تازه ترین اتفاق و خبرهای دنیا شنیدین، از عربستان تا آمریکا و اروپا. اما برای شما که هنوز دقیقاً تیترها و روزنامه‌های امروز و خبرهای داخلی رو نگاه نکردین، سعی کردیم چند تا از این روزنامه‌ها رو ورق بزنیم.
از میان مطبوعات
شهرام رفیزاده، یک شنبه دیگه شد و میخوام بریم سراغ روزنامه‌های امروز ایران.
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
اول این بخش که میخوایم بریم سری بزنیم به صفحات اول روزنامه‌ها، فکر کنم بد نباشه بریم سراغ واکنش روزنامه‌ها به اتهام توطئه برای ترور در آمریکا.
بله، امروز روزنامه‌های ابتکار، شرق، کیهان، رسالت، جامعه جمع، تهران امروز و روزنامه جمهوری اسلامی و البته دیگر روزنامه‌ها، یکی از عناوین اصلیشون همین موضوع اتهامی هست که امریکا به جمهوری اسلامی زده در ارتباط با توطئه ترور و بمبگذاری در خاک این کشور. روزنامه ابتکار در تیتر یک خودش نوشته که امریکا و عربستان شکایت کردند به این دلیل از جمهوری اسلامی و این شکایت به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده و قرار است در اونجا مورد بررسی قرار بگیرد. روزنامه شرق هم همین عنوان شکایت امریکا از ایران به شورای امنیت ارسال شد رو انتخاب کرده برای بازتاب این ماجراها و البته نوشته که پس از 5 روز همچنان ادعای امریکا علیه جمهوری اسلامی در صدر خبرهای رسانه‌های جهانی قرار داده و روزنامه‌هایی مثل جمهوری اسلامی و جامعه جمع اظهارات آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو در این باره منتشر کردن، نوشتن که این توطئه جدید بی اثر میمونه و امریکا و دیگر کشورهایی که تلاش میکنن جمهوری اسلامی رو منزوی بکنن خودشون منزوی خواهند شد.
نخستین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران منتشر شده. میخوام ببینم تو روزنامه‌های امروز چیزی در این مورد میشه پیدا کرد؟
برخی از روزنامه‌ها خبرهای کوتاهی در این زمینه منتشر کردن، اما واکنش اصلی رو روزنامه کیهان نشون داده که روزنامه‌ای هست که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای فعالیت می‌کنه. این روزنامه ادعا کرده که گزارش آقای احمد شهید رونویسی از روی دست ضد انقلاب هست و در متن نوشته روزنامه کیهان اومده که این گزارش یک انشای ضعیف و ملال‌آور هست در موضوع حقوق بشر. البته روزنامه کیهان یک نکته‌ای رو هم مطرح کرده و اون که نوشته که در گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از موضوع اعدام صحبت شده در حالی که در ایران اساساً مجازات اعدام خیلی کم اجرا میشه.
وزیر سابق اطلاعات اعلام کرده که برخوردی که با اصلاح طلبان شده یک اقدام ضد امنیتی بوده. تو روزنامه ها چطور به این واکنش نشون داده شده؟
روزنامه اعتماد در یکی از تیترهای اصلی صفحه یک خودش سخنان آقای علی یونسی رو منتشر کرده و از قول ایشون که وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی هم بوده، نوشتی که برخورد با اصلاح طلبان اقدامی ضد امنیتی بوده که در سالهای اخیر از سوی جناح حاکم صورت گرفته و اگر قرار هست که در حال حاضر تهدیدات از جمهوری اسلامی رفع بشه، باید زندانی ها آزاد بشن، تمامی کسانی که به عنوان منتقد و احزاب منتقد تحت فشار و محدودیت قرار گرفتن، این محدودیت ها برداشته بشه و راه برای ورود اونها به مجلس آینده که انتخاباتش در اسفند ماه برگزار میشه هموار.
هفت و 25 دقیقه هست در ایران در صبح یک شنبه. تا چند دقیقه دیگه درباره واکنش مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به طرح ترور در واشنگتن میرسیم و این موضوع رو براتون پخش میکنیم. همطور درباره ابراز نگرانی فعالان سیاسی و مدنی ایران در مورد انتخابات میشنوین و یک گزارش هم داریم درباره جشنواره مشرق زمین در اتریش. اما قبل از همه اینها خبرهای داغ ورزشی رو هم دریابیم، بعد از اینکه نگاهی داشتیم به خبرهای مختلف در روزنامه‌های ایران که حبیب روشنزاده متخصص پیدا کردن بهترین ها و جذاب ترین هاشه.
دنیای ورزش. در مسابقات قایقرانی آب‌های آرام آسیا که در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی جریان دارد، آرزو معتمدی برای نخستین بار ایران را در بخش بانوان صاحب سهمیه المپیک کرد. آرزو معتمدی در کایاک یک نفره در مسافت 200 متر چهارم شد، ولی چون نفرات اول تا سوم در رشته های دیگر سهمیه المپیک لندن را کسب کرده بودند، جواز ورود بازی های المپیک 2012 نصیب قایقران ایرانی شد. پیش از این احمد رضا طالبیان نیز در بخش مردان برای ورود به المپیک لندن انتخاب شده بود. تیم فوتبال پرسپولیس در هفته دهم لیگ برتر فوتبال بچه‌های ایران با شکست یک گله در زمین مس کرمان به مکان دهم جدول سقوط کرد. مس کرمان 17، یکی مانده به آخر است. روز شنبه همچنین نفت آبادان و شاهین بوشهر در آبادان 1-1 مساوی شدند و شهرداری تبریز با 2 ملوان را بدرقه کرد. تیم‌های نفت آبادان، شهرداری تبریز و شاهین بوشهر به ترتیب 7 تا 9، ملوان 14. بالای جدول در اختیار نفت تهران، استقلال و تراکتورسازی تبریز است. سبا، سپاهان و ذوب‌آهن 4 تا 6. در انگلیس در هفته 8 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها، تیم فوتبال منچستر سیتی پس از پیروزی 4-1 بر استون ویلا پیشاهنگ بازی‌ها شد. منچستر یونایتد هم به دنبال مساوی 1-1 در لیورپول به رده دوم رفت. چلسی 3 با پیروزی 3-1 مقابل اورتون. در آلمان بالای جدول تغییری نکرده و بایر مونیخ همچنان پیشتاز است. بایر مونیخ دیشب در مونیخ با 4 هرتا برلین را در هم کوبید. مونشنگلادباخ با وجود مساوی 2-2 در خانه همچنان دوم است. سه تیم دورتموند، اشتوتگارت و وردر برمن 16 امتیازی و به ترتیب 3، 4 و 5. در ایتالیا اینتر میلان که زمانی تاریخ ساز بود 17 است بعد از شکست 1-2 در کاتانیا. آس میلان در میانه جدول. آس میلان دیشب 1 پیروزی 3 داشت در میلان مقابل پالرمو. گل سوم آنتونیو کاسانو. صدر جدول سری آ ایتالیا همچنان در اختیار یوونتوس و اودینیزه است. کالیاری هم امشب در صورت پیروزی بر سینا مکان سومش تثبیت خواهد شد. لالیگای اسپانیا شاهد رقابت تقریبا شانه به شانه 2 سنتی است. رئال مادرید شنبه شب با هتریک هیگواین 4-1 رئال بتیس را در مادرید پشت سر گذاشت و 16 امتیازی شد، 1 کمتر از بارسلون صدرنشین. بارسا هم در خانه پیروزی 3 داشت مقابل سانتاندر. 1 جاوی، 2 مسی. در جدول رده‌بندی امشب اگر لوانته در خانه بر مالاگا پیروز شود، جای رئال را در رده دوم خواهد گرفت. و تنیس مسترز شانگهای در چین فینالیست های خود را شناخت. داوید فرر اسپانیایی در یک مسابقه که 3 طول کشید هموطنش کریستیانو لوپز را شکست داد و به دیدار پایانی رفت. طرف دیگر بازی فینال شانگهای امروز اندی ماری بریتانیایی است که در نیمه نهایی بر نیشیکوری از ژاپن پیروز شد.
رادیو فرداست.
هر وقت این آهنگ رو میشنوید حتما دیگه متوجه میشید که وارد نیمه بعدی یا قسمت بعدی برنامه شدیم. الان درست وارد نیمه دوم صبحانه با خبر شدیم در ساعت 7:30 صبح یک شنبه به وقت ایران و بهتون سلام میکنم اگر تازه به ما پیوستید و صبح خوبی رو براتون آرزو میکنم اگر از نیم ساعت پیش با ما بودید. یک ساعت دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و ما همچنان با شما هستیم با بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی هنری و البته موسیقی. بریم سراغ خبرها. سر هر نیم ساعت ما مروری داریم بر تازه ترین خبرها و الان هم درست همون زمان هست. شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. عربستان سعودی به طور رسمی از بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست کرده است تا شورای امنیت آن سازمان را در جریان آنچه توطئه نفرت بار برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن نامید قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اسپا، این درخواست از سوی نمایندگی رسمی این کشور در سازمان ملل متحد به بان کی مون ارائه شده است. بر اساس این گزارش، عربستان سعودی خواستار مجازات تمام کسانی است که در این اقدام نفرت آور دست داشتند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر کرد، اتهام‌های آمریکا در مورد دخالت ایران در ماجرای توطئه ترور سفیر عربستان سعودی را فاقد منطق حقوقی خواند. در بیانیه وزارت خارجه ایران، ضمن رد هر گونه ارتباط بین نهادهای دولت جمهوری اسلامی با متهم بازداشت شده، گفته شده است که آمریکا علی‌رغم درخواست صریح ایران تاکنون هیچ اطلاعات فردی از متهم یا متهمان را برای اعلام نظر و درخواست همکاری مشترک در اختیار جمهوری اسلامی نگذاشته است. آیت الله خامنه‌ای در واکنشی مستقیم به اتهام آمریکا که نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را به دست داشتن در توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم کرده، این اتهام را مهمل خواند. آقای خامنه‌ای در ادامه سفرش به استان کرمانشاه در گیلان غرب گفت که این اتهام که به چند ایرانی زده شده بی‌معناست. او افزود که جمهوری اسلامی در برابر دشمنان می‌ایستد و عقب نشینی نمی‌کند. به گفته مقام‌های رسمی یمن، در حمله یک هواپیمای بی سرنشین که احتمال می‌رود متعلق به نیروهای آمریکایی بوده باشد، 9 شبه نظامی القاعده از جمله مسئول رسانه‌ای شاخه یمنی این گروه کشته شدند. وزارت دفاع یمن هویت این فرد را ابراهیم البنا، متولد مصر، اعلام کرده است. عربستان سعودی نسبت به هر گونه آشوب در جریان مراسم حج امسال هشدار داد. مقام‌های عربستان سعودی تاکید کردند که دستگاه‌های امنیتی این کشور با هر گونه اقدامی که به گفته آنها بر آسایش حجاج تأثیر بگذارد مقابله خواهند کرد. محمد التونسی، سردبیر روزنامه دولتی اکاز سعودی، طی مقاله‌ای در همین زمینه با اشاره به حجاج ایرانی نوشت، برخی از حجاج همه ساله دست به اقدام‌هایی می‌زنند که پیامدی جز آشوب و ایجاد مزاحمت برای مردم و دیگر حجاج ندارند. مراسم حج امسال نخستین مراسم حج از زمان آغاز اعتراض‌ها در کشورهای عربی است که به بهار عرب شهرت یافت. ده ها هزار نفر در ده ها کشور جهان روز شنبه در پشتیبانی از جنبش آمریکایی وال استریت را اشغال کنید راهپیمایی کردند. این تظاهرات از جمله در بسیاری از کشورهای اروپایی، ژاپن، هنگ کنگ، اسرائیل، فیلیپین، آفریقای جنوبی، نیوزیلند، استرالیا و کانادا برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها تنها در روم، پایتخت ایتالیا، ده‌ها هزار نفر دست به تظاهرات زدند که در جریان آن گروهی از جوانان تندرو با پلیس درگیر شدند و چند خودرو و بانک را به آتش کشیدند. وزیران خارجه کشورهای عربی امروز یک شنبه در قاهره گرد هم می‌آیند تا درباره ناآرامی‌های سیاسی در سوریه به تبادل نظر بپردازند. پیش از این کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از اتحادیه عرب خواسته بودند در مورد بحران انسانی در سوریه و بررسی راه‌های توقف خونریزی در این کشور نشستی فوری برگزار کنند. بنابر اعلام سازمان ملل متحد، ناآرامی‌های سوریه تاکنون 3000 کشته بر جای گذاشته است. از سوی دیگر بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در تازه ترین تلاش برای کاستن از اعتراض ها دستور داده است کمیته‌ای برای تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور تشکیل شود.
شاهین بشری بود و 25 دقیقه دیگه در بخش سوم باز هم با ماست با خبرهای تازه تر. در ادامه این 25 دقیقه اینها رو میشنوید. اولین واکنش مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به اتهام توطئه ایران برای ترور سفیر عربستان در آمریکا.
آقای خامنه ای باید احساس خطر کرده باشند که پاسخ مستقیم به این موضوع دادند.
نامه 143 فعال سیاسی و مدنی به محمد خاتمی رئیس جمهوری قبلی ایران درباره انتخابات در پیش رو، با تاکید بر اینکه حداقل شرایط انتخابات آزاد هم وجود نداره.
خواستن به آقای خاتمی هشدار بدن که نباید اجازه داد که بار دیگر اصلاح طلبان تبدیل به هیزم تنور انتخابات بشن.
جشنواره‌ای به اسم سلام مشرق زمین در اتریش و حضور پررنگ محمد رضا شجریان در این جشنواره. همراهمون بمونید تا بیشتر بشنوید. هفت و 36 دقیقه شد درست در همین لحظه و میریم سراغ یک گفتگو. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه دیروز در نخستین واکنش مستقیم خودش به اتهام توطئه ایران برای ترور سفیر عربستان در آمریکا این اتهام رو تهمتی مهمل و بی‌معنا خوند. واکنش صریح روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی به این اتهام در شرایطی بود که چند روز گذشته اون به این موضوع اصلا اشاره مستقیمی نکرده بود. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا صحبت میکنه و درباره این واکنش رهبر جمهوری اسلامی از نظر زمانی میپرسه.
آقای خامنه ای روز پس از طرح این اتهام توسط دادستان کل امریکا سکوت کردند. در روز دوم پاسخ تلویحی دادند با ذکر بیفایده بودن ایران هراسی. با توجه به سکوت آقای خامنه ای در این گونه موارد این بار ایشون باید احساس خطر کرده باشند که پاسخ مستقیم به این موضوع دادند. به نظرم تصور آقای خامنه ای این هست که این اتهام در افکار عمومی ایالات متحده و اروپا و همچنین برخی کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی تأثیرگذار بوده و احیاناً در سیاست‌گذاری‌های دول خارجی مؤثر واقع خواهد شد و از این جهت آقای خامنه‌ای احساس کردند که باید مستقیماً به این اتهام پاسخ بدن.
آقای محمدی، با توجه به سابقه آیت الله خامنه‌ای و از بعد شخصیت شناسی رهبر جمهوری اسلامی، معمولاً در این دسته اتهاماتی که علیه جمهوری اسلامی مطرح میشه خیلی زود واکنش نشون نمیده. حالا شنبه آقای خامنه‌ای کمی متفاوت با گذشته بود و صریحاً و مستقیماً به اتهام مطرح شده پاسخ داد. نوع واکنش آقای خامنه‌ای رو چگونه ارزیابی میکنید؟
آقای خامنه‌ای از دو تعبیر استفاده کرد در واکنش که این تعابیر معنی‌دار هست. ایشون گفتن که این طرح هم مهمل بوده و هم بی‌معنی بوده که ایران مرتکب شده باشه. مهمل بودن رو ایشون استفاده میکنه برای بیان این موضوع که این طرح نمیتوانسته نتایجی برای جمهوری اسلامی داشته باشه. عنوان بی‌معنی رو هم ایشون استفاده میکنه برای اینکه نشون بده جمهوری اسلامی اونقدر خام و بی‌تدبیر نیست که به این اقدام دست زده باشه. نکته مهم در استفاده از این دو تعبیر توسط آقای خامنه‌ای این هست که ایشون رو در موضع دفاعی قرار میده نه در موضع تهاجمی.
حالا آقای محمدی، پرسشی که مطرحه، همونطور که خود شما گفتید که آقای خامنه‌ای گفته که این اتهام هم مهمل هم بی اساسه، حالا چرا باید آقای خامنه‌ای به این قضیه‌ای که هم مهمل هم بی اساسه واکنش نشون بده؟
در این مورد خاص روز پس از طرح اتهام یکی از مقامات امریکایی در مصاحبه ای اعلام کرده بودند که احتمال اینکه آقای خامنه ای از این طرح بی اطلاع بوده باشه بسیار اندک هست و آقای خامنه ای اطلاع داشته از این موضوع. چون در طرح این اتهام موضوع مشخصا به سمت ایشون نشانه رفته، طبعا پاسخ آقای خامنه ای رو هم می طلبیده. پاسخ ایشون برای افکار عمومی متضمن این نکته هست که اگر سخن آقای خامنه‌ای در نفی و انکار مورد پذیرش قرار بگیره، حداقل موضوع به عوامل خودسر در درون جمهوری اسلامی نسبت داده خواهد شد و نه به مقامات بالای رژیم.
آقای محمدی، حالا با توجه به تمام گمانه‌زنی‌هایی که میگن ممکنه ایران پشت قضیه باشه یا اینکه آمریکا، عربستان و اسرائیل این مسئله رو مطرح کرده باشن، این اتهام رو مطرح کرده باشن، نتایجی که تاکنون به دست اومده آیا به سود ایران بوده یا به ضرر ایران؟
من فکر میکنم هم از جهت افکار عمومی و هم از جهت سیاست خارجی امریکا و اتحادیه اروپا هر دو به ضرر ایران تمام خواهد شد. در سه روز گذشته شاید صدها ساعت یا شاید هزاران مطلب در مورد این موضوع نوشته شده که ایران رو در بالاترین سطح عملیات تروریستی در جوامع غربی و دیگر نقاط دنیا معرفی میکنه. حداقل پرسش بزرگی رو در برابر رفتار جمهوری اسلامی میگذاره. در بعد سیاست گذاری هم موضوع این هست که مقامات امریکایی در یکی دو روز گذشته، بالاخص دیروز در جلسه کنگره، به دنبال این هستند که تحریم ها رو تشدید کنند و ابتداءً به سراغ تحریم بانک مرکزی خواهند رفت.
درباره واکنش صریح روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی به اتهام ترور شنیدید. رضا جمالی از رادیو فردا در مورد این موضوع با مجید محمدی صحبت می‌کرد، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
باز هم در ایران بمونیم، میخواییم در مورد یک موضوع دیگه بشنویم که موضوع داغی هست در ایران و اون هم انتخابات در پیش رو هست، انتخابات مجلس. اما جریان این هستش که گویا این انتخابات به راحتی قرار نیست برگزار بشه و خیلی ها ابراز نگرانی میکنن در موردش، از جمله 143 فعال سیاسی و مدنی که بین اونها اسم تعدادی از وزرا و نمایندگان سابق مجلس هم دیده میشه. این فعالان سیاسی و مدنی به محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران نامه نوشتن و تاکید کردند که حداقل شرایط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برای انتخابات وجود نداره. مصطفی تاج‌زاده، محسن میردامادی، ابوالفضل بازرگان، حبیب الله پیمان، محمد ستاری‌فر، ابراهیم یزدی، هادی خانیکی و حمیدرضا جلایی‌پور تعدادی از این افراد هستند که این نامه رو خطاب به محمد خاتمی امضا کردند. گزارش رو بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
در صورت ادامه وضع موجود، کمترین چشم‌انداز روشنی برای صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت. این بخش از مهمترین فراز نامی 143 نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران است. 3 ماه پیش محمد خاتمی شرطهایی برای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام کرده بود، از جمله رفع حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان، آزادی همه زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت احزاب و مطبوعات مستقل و اصلاح طلب و همچنین از بین رفتن فضای امنیتی. در نامه 143 نفر به آقای خاتمی، آنها با اشاره به این شروط خطاب به رئیس جمهور سابق ایران نوشتند: با گذشت بیش از 3 ماه از تاریخ اعلام شرایط جناب عالی، کوچکترین نشانه ای دال بر اراده حاکمان برای تأمین آن شروط قانونی و انسانی ملاحظه نمی شود. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، بر این اعتقاد است که این نامه هشداری محترمانه به آقای خاتمی است.
این 143 نفر که این نامه رو امضا کردن، به نظر من خواستن به آقای خاتمی هشدار بدن که وضعیت نه تنها نسبت به گذشته بهتر نشده، بلکه در بدترین وضعیت قرار داریم و نباید اجازه داد که بار دیگر اصلاح طلبان تبدیل به هیزم تنور انتخابات بشن.
البته محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی در ایران، بیشتر قائل به این است که این نامه به نوعی پشتیبانی از آقای خاتمی برای چانه زنی در مذاکرات است.
پشتیبانی از آقای خاتمی همیشه تلقی میشه برای شروطی که اعلام کردن و از این طرف دست آقای خاتمی رو برای مذاکره پر کردن که اگر زمان مناسب از دست بره، دیگه حضور این نیروها در انتخابات تأثیر خودشون نخواهد داشت و به گمان من این بحث قابل توجه است که اونها شاید به آقای خاتمی دارن هشدار میدن که اگر قرار است کاری اتفاق بیفته، تا حالا اتفاق نیفته و زمان انجام کار مؤثر هم به سرعت داره سپری میشه.
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تعداد بسیاری از چهره‌های سیاسی و مدنی بازداشت شدند و یا همچنان در زندان هستند. تقریبا از آن زمان تا کنون به دلیل فضای امنیتی ایران کمتر نامه و یا بیانیه‌ای را می‌توانید که پای آن امضای تعداد زیادی از افراد با گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی و حتی وزرای دولت آقای خاتمی و نمایندگان سابق مجلس باشد. از این رو برخی از تحریرگران سیاسی نامی این 143 نفر را در فضای سیاسی حال حاضر ایران پر اهمیت می دانند. محمد علی توفیقی، تحریرگر سیاسی در پاریس.
علی‌رغم همه تهدیدها، فشارها، بستن روزنامه‌ها، انحلال احزاب و زندانی کردن دلسوزان و فعالان سیاسی، ما شاهد هستیم که همچنان این افراد در صحنه سیاست ایران حضور دارند. تعدادی از امضا کنندگان این نامه همچنان در زندان هستند و البته این چیزی نیست که خوشایند فقیهان حاکمه بر ایران باشه، زیرا اونها مخصوصا از بعد از انتخابات سال 88 تمام تلاش خودشون رو کردند که یک جامعه تکسدار اجتماعی و باب میل خودشون ایجاد بکنن، اما در صحنه سیاست ایران همچنان منتقدان و اپوزیسیون فعال هستش که به نظر من یکی از مهمترین نشانه‌های عدم موفقیت حاکمان ایران در ایجاد یک فضای بسته سیاسی و ایجاد تک‌صدایی انتشار همین نامه‌ای هستش که به نوعی به نظر من گام به گام به سمت تحریم انتخابات در حرکت هستش.
محمد صادق جوادی حصار در ایران هم بر اهمیت این نامه تأکید دارد.
این نامه به گمان من به آقای خاتمی میگوید که ما آمادگی خودمون رو برای انجام گفتگوهای مدنی و قانونی و جریان منتقد خودمون رو جریان حاکم اعلام کردیم، ولی الان هم مجددا اتمام حجت میکنیم که بعد از این تبعات و پیامدهای ناگواری که احتمالاً به خاطر عدم اقناع مردم و در پی اون عدم مشارکتشون در انتخابات متوجه کشور خواهد بود، این تبعات متوجه جریانیست که به مطالبات مطروحه از جانب اصلاح طلبان پاسخ مثبت نداده.
این 143 نفر در پایان نامه خود ضمن پشتیبانی از مواضع و دیدگاه‌های آقای خاتمی از او خواستند تلاش‌هایش را برای جلوگیری از به تعبیر آنان سقوط بیشتر کشور در سراشیب بحران‌های داخلی و بین‌المللی تداوم بخشد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
بعد از این دو تا گزارش بسیار جدی در باره ایران و در ایران، میخوام براتون یه ترانه خاطر انگیز پخش کنیم که معمولا این سالهای اخیر توی جشنای خودمونی هم اگه کسی گیتار و صدای خوشی داشته باشه میزنه. این ترانه همخوانی فرامرز اصلانی و داریوش اقبالی.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، به خونه از دیار یاری چرا میری تنها میذاری.
اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده ی دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم. به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری.
اگه یه روز این اوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه. به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دباشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم.
اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم، مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم. باید دلت رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری.
اگه میخوای پیشم بمونی، بیا تا باقی جوونی، بیا تا پوست و استخونه، نزار دلم تنها بمونه، بذار شبم رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری.
اگه یه روز این اومتو تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه. به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم.
اگه یه روز این اومتو باز گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد
که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دباشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم.
سال از انتشار این ترانه خاطرانگیز گذشته و نسخه جدیدی از این ترانه به بازار اومده با همخوانی فرامرز اصلانی و داریوش اقبالی، شاید موزیک ویدیوش رو هم البته دیده باشید. بعد از این موسیقی همچنان فضای ریتم و آواز و ترانه رو حفظ کنیم، بریم به اروپا. سلام اورینت یا سلام مشرق زمین، این اسم جشنواره‌ای هست که 10 ساله در شهر وین پایتخت اتریش برپا میشه. این فستیوال دور تازه فعالیت خودش رو از 21 مهر ماه شروع کرده و تا 14 آبان ماه به مدت 24 روز در چارچوب 10 برنامه موسیقی، رقص و شعر و همطور گوشه‌ای از فرهنگ کشورهای مشرق زمین باقی میمونه و این فرهنگ رو نشون میده. یکی از هنرمندایی که به جشنواره سلام مشرق زمین دعوت شده استاد محمد رضا شجریان هست. رقص و موسیقی از کشورهای عرب و شبه قاره هند هم البته یک جایگاه ویژه‌ای توی فستیوال بزرگ به خصوص امسال داره. درباره این جشنواره و درباره موسیقی و رقص و آواز از شهرام میریان بشنویم.
دهمین جشنواره سلام اورینت و یا سلام مشرق زمین فعالیت 24 روزه خود را در شهر وین پایتخت اتریش آغاز کرده. بیش از 30 برنامه بزرگ فرهنگی در قالب موسیقی، رقص و شعر در این فستیوال گنجانده شده و صدای بهار عربی اولین برنامه‌ای بود است که تا به حال اجرا شده. در این برنامه حمدا بن امور، رپر معروف تونس که 11 ماه پیش قبل از سرنگونی رژیم بن علی به خاطر خواندن ترانه‌ای رپ با نام ژنرال راهی زندان شد، در میان ابراز احساسات حاضران در شهر وین به جای همین ترانه رپ پرداخت. پیش از دستگیری حمد بن امور، خواننده سرشناس رپ در تونس، همین ترانه ژنرال در فیسبوک انتشار یافت و به عنوان یکی از محرکه‌های خیزش مردمی در تونس و دیگر کشورهای عرب شمال آفریقا قلمداد شد. پس از برنامه صدای بهار عربی، موسیقی ایرانی هم دیگر برنامه‌های دهمین جشنواره سلام اورینت است. استاد شجریان هم به فستیوال سلام اورینت دعوت شده. در بیش از 30 برنامه بزرگ جشنواره سلام اورینت، موسیقی قوالی شبه قاره هند هم گنجانده شده. قوالی یکی از شاخه‌های موسیقی عرفانی است که بیشتر در دو کشور هند و پاکستان رواج دارد. خوانندگان این نوع موسیقی که به قوال موسومند، در اشعار و ترانه‌های خود روی دو موضوع دین و خدا تمرکز می‌کنند. در چارچوب برنامه‌های عارفانه و صوفیانه دهمین جشنواره سلام اورینت در شهر وین، اعظم علی خواننده و نوازنده‌ای که 41 سال پیش در تهران به دنیا آمد و از 4 سالگی در هند بزرگ شده، برنامه خواهد داشت. خانم اعظم علی در حال حاضر در شهر لس آنجلس زندگی می‌کند و با راه اندازی گروهی با نام نیاز غالباً به اجرای ترانه‌های فارسی، هندی، ترکی و عربی می‌پردازد.
موسیقی
برنامه بزرگ فرهنگی دیگر هم در قالب موسیقی، رقص و شعر در جشنواره 24 روزه سلام اورینت گنجانده شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
حالا که درباره این جشنواره سرشار از موسیقی شنیدیم، باز هم فرهنگ و هنر و ادبیات رو حفظ کنیم که البته شامل سینما و تئاتر میشه و البته مربوط به ایران هست. آخرین خبرهای فرهنگی ایران رو هم بشنویم.
گفتگوی فرهنگی.
صبحتون بخیر آقای سرکوهی، امیدوارم که صبح یکشنبه خوبی رو شروع کنیم.
روز شما بخیر و روز شنوندگان بخیر و سلام میکنم به شما خانم اسدی و شنوندگان.
آقای سرکوهی، با جشنواره بین‌المللی فیلم ابوظبی شروع کنیم برنامه امروزمون رو و خبرهای فرهنگی روز یکشنبه رو که اسم دو تا هنرمند ایرانی هم توی هیئت داورا به چشم می‌خوره. درباره این جشنواره اول برامون توضیح بدید.
پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ابوظبی در شهر ابوظبی برگزار میشه. این جشنواره با نمایش فیلم سینمایی آقای لازهر ساخت کانادا هست و دولت کانادا هم اینو معرفی کرده برای عنوان نماینده اسکار این کشور در سال 2012. جشنواره با نمایش این فیلم آغاز شد. جشنواره در بخش‌هایی مثل مسابقه اصلی، بخش افق جدید، بخش مسابقه فیلم‌های مستند بلند، بخش ویترین، بخش جهانما، بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه داستانی و مستند، بخش امارات و نمایش ویژه و بخش دانشجویی برگزار میشه. بعد جایزه فیلم اول و اینا حدود 100,000 دلار است. یک جایزه 15,000 دلاری هم اختصاص دادن به بهترین فیلم که درباره محیط زیست منطقه ساخته بشه.
قبل از اینکه در مورد جزئیات بیشتر این جشنواره بگید و شرکت کننده ها، میخوام ازتون بپرسم که ماجرای اقدام ضد ایرانی چیه؟ توی بعضی از خبرگزاری های ایران دیدم که از این جشنواره اسم برده شده ولی در کنارش حتما از این اصطلاح استفاده شده.
بله، به خصوص خبرگزاری نیمه دولتی فارس اصلا تیترش در مورد این جشنواره این هستش که اقدام ضد ایرانی در جشنواره فیلم ابوظبی. دلیلی که آوردن که برعکس میتونه یه افتخاری برای کشور ما باشه، در این جشنواره 179 فیلم از 42 کشور معروف جهان شرکت دارن. جشنواره معتبری هست. برای ما خبر خوب این هستش که آقای بهمن قبادی فیلمساز بسیار خوب ایرانی رو به عنوان رئیس هیئت داوران بخش مسابقه انتخاب کردن. هنرمند معروف ایرانی خانم فاطمه معتمدآریا رو هم به عنوان داور بخش بنیاد توسعه سینمای آسیا انتخاب کردن. فیلمایی که از ایران در این جشنواره شرکت دارن، یکی فیلم معروف جدایی نادر از سیمین است، فیلم کوتاه اسرار و فیلم کوتاه چیزی در تهران اتفاق میافتد که کارگردانش سیف‌الا صمدیان هست، در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه حضور داره. فیلم کوتاه پانسمان که آقای امیر عبداللهی کارگردانی کرده هم در بخش فیلم کوتاه شرکت داره. یک فیلم بلند به نام گل‌های شرارت در این جشنواره به استاد نمایش داده میشه. نبودن آزادی و آزادی زنان در ایران و غیره. مجموع این داستان‌جو یک چیزی که میتونه برای سینمای ایران افتخار باشه رو گفته این اقدام ضد ایرانی.
بعد از این جشنواره فیلم ابوظبی دوباره برگردیم به تهران، بریم سراغ تئاتر با قطب‌الدین صادقی کارگردان معروف تئاتر که قرار هستش دو تا نمایش تازه رو کارگردانی کنه. درباره این نمایش‌ها و موضوعش و زمان اجرا شما چه خبری دارید؟
بله، این خبر خوبی است. قطب‌الدین صادقی رو قبلا کار خیلی خوبی ارائه داده بر صحنه، حالا گفته که هفته اول آبان ما به طور همزمان دو نمایش رو به صحنه میبره در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر. یکی نمایش پیکرهای بازیافته و یکی نمایش اگر نرفته بودی. نمایش پیکرهای بازیافته بیش از اون که یک تئاتر باشه یک پرفورمنس هست. نمایش اگر نرفته بودی داستان زندگی یک زوجی است که در جنگ اونا رو از هم جدا میکنه و اینا بعد از چند سال دوباره به هم میرسن. در این نمایش هنرمندان بسیار مشهوری مثل میکائیل شهرستانی و گلچهره سجادیه بازی میکنن. این نمایش ها همونطور که گفتم هفته اول آبان ماه به صحنه خواهد بود. آقای صادق،
توی نمایشگاه آثار قطاعی که توی مؤسسه سبا وابسته به فرهنگستان هنر برگزار شده چه آثاری ارائه شده؟
60 اثر هست. هنرمندانی که قطاعی کار میکنن، قطاعی اصولا هنر کاغذبری سه سنت بسیار قدیمی ایرانی هستش و اون این بوده که به جای که نقاشی بکشین اون نقش دلخواه خودتون رو روی کاغذ میکشین و بعد با قیچی مخصوص یا با یک کارد مخصوص اون نقش رو از میان کاغذ میبرین و بعد اون نقش هایی رو بریده اید با کاغذ میچسبونید روی یک زمینه دیگه و بعد از رنگ استفاده میکنید، به خصوص رنگ های سبز، سفید، کرم. بیشتر آثار هنرمندان معاصری هستش که قطاعی کار میکنن رو در مؤسسه فرهنگی سبا به صحنه نمایش میدن و این نمایشگاه تا 28 مهر ماه هم ادامه داره.